أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين استعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله. خب در محضر آیت الکرسی شریف هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خب در محضر آیت الکرسی هستیم که سید الآیات قرآن ذروه قله آیات قرآن و در تعبیری که حالا در روایات نمیدونم روایات رو دیدیم موقعی که در حج بودیم یا نه، ولی در روایات اینطور هست که در امالی شیخ طوسی هست که میفرمایند که ما اعرار رجلن، حضرت علی میفرمایند ما اعرار رجلن ادرک عقله الاسلام و ولد فی الاسلام یبیت لیلتن سوادها حتی یقرأ هذه الآیه الله لا اله الا هو الحی القیوم. فرمان که من ندیدم کسی رو که عقلش اسلام رو درک بکنه و در اسلام متولد بشه که یبیت لیلتن سوادها، سواد و سیاهی شب رو همه رو بیتو کوتاه بکنه و باشه. مثلا راوی سوال میکنه و ما سوادها، میگن جمیع یعنی همه شب رو باشه، حتی یقرأ هذه الآیه، تا اینکه این آیه رو میخونه، یعنی به هر جهت هر شب آیه آیت الکرسی خونده میشه تا همین علی العظیم که اصل آیت الکرسی همین اینه، یعنی یه آیه از آیت الکرسی توصیه شده اون دعای بعدش باش خونده بشود. در حدیث ثم قال فلو تعلمون ما هی او قال ما فیها لما ترکتموها علی حالن. اگر میفهمیدن تو این آیه چیه به هیچ نه رها نمیکردن این آیه رو. ان رسول الله صلی الله علیه و آله اخبرنی، حضرت به من خبر دادن که اعطی تو آیه الکرسی من کنز تحت این کنز تحت العرش ولم یعطها نبی اون کان قبلی، نبی قبل از من آیه الکرسی رو نگرفته. قال علی علیه السلام فما بت لیلتا قط منذ سمعت امر رسول الله حتی اقراها. یه من دیگه همواره خلاصه آیه الکرسی رو میخوندم هر شب و فلان ها. لذا این خوبه که عجب شاید موقعی که میخواد انسان بخواب و فلان ها آیت الکرسی رو بخونه، بلند شده آیت الکرسی رو بخونه، در معانی آیت الکرسی قدری تأمل بکنه و همه این در حقیقت بحثی همه این داستان آیت الکرسی و تشویق و تحریض به خوندن آیت الکرسی. خب من با یه روایت دیگه ای که باز این روایت رو خونده بودیم تا زمینه میکنم که بحث مجدد یادتون باشه آغاز بکنیم، در روایت داره که تو خصال دارد که قلتو فأي آية أنزلها الله عليك أعظم. این که من گفتم که کدوم آیه است که آیه اعظمه. قال آیت الکرسی. ثم قال یا ابازر، ابازر سوال کرده بوده، یا ابازر مسماوات و سبع و فل کرسی الا که حلقت ملغات فی ارض فی ارض فلات. رابطه این سماوات و سبع و ارزین سبع، رابطه این که وسع کرسی و السماوات و الارض که در بر گرفته است، وسع کرسی و کرسی سماوات و ارض در بر گرفته الا که حلقت ملغات، این سماوات سبع در مقابل کرسی مثل یک حلقه که افتاده در یه خلاصه ارضی، خلاصه تایی فلاتی که هیچ به نظر نمیاد، این همینه. حالا توضیح میدم، فضل العرش علی الکرسی، نسبت کرسی هم به عرش باز دوره همین جوریه که فضل الفلات علی تلک الحلقه، نسبتی که عرش به کرسی داره مثل فضل فلات باز دوره نسبت به اون حلقه است. یعنی همین جوری به همین سبک خلاصه یه عظمتی داره. ببینید ما در بحث وسع کرسی و السماوات و الارض، اگر آسمان و زمین رو کرسی گرفته است و اینقدر کوچیک آسمان و زمین نسبت به کرسی، خب باقی خلاصه این فلات رو چی گرفته غیر آسمان و زمین؟ سوال واضح شد؟ سوال اینه، دارم میگن نسبت این آسمان و زمین که در آیه وسع کرسی و السماوات و الارض هست، نسبتش با خلاصه کرسی نسبت حلقتن فی فلاتن، خب باقی رو چی گرفته؟ باقی اون چیه؟ باقی اون فلات چیه غیر این؟ این است که هیچی نیست. خب این طرز بیان در روایات ما طرز بیانی است که حقارت مقید رو نسبت به مطلق نشون بدن، حقارت و کوچکی مقید نسبت به مطلق نشون بدن، که خلاصه این یک شأنی از اونه و یعنی چیز دیگه ای نیست. الان این بسن مثلا حالا غیر سماوات و ارض، خلصه سماوات سب و ارضین سب و فلان، اینا یه چیز دیگه ای هست مثلا حالا اونجا، نه این همینه، متا این مقیده، این شأنه. این چون که هر مقیدی نسبت مطلق خودش یک حالت شأن داره و شأن یعنی هیچی به عبارتی، چون که یه همچین حالتی داره تو سبک بیانی اهل بیت اینجوری بیان می شود که خلاصه علت، چون که نسبت به معلول خودش حالت اطلاقی داره، آخر دست خلاصه بحث تبدیل میشه به بحث شأن و ذیشأن که مفصل تو بحث اسم و این جریانات آیات الکرسی معنا رو خدمت عزیزان عرض کرده بودیم تا حالا. اصلا برای همین است که بعدش که دارد که آخر آیه دارد وسع کرسی و السماوات و الارض ولا یعود و حفظه ما، که حالا عرض میکنم چه نسبتی داره این حفظ به کرسی، ولا یعود و حفظه ما و هو العلی العظیم، در حالتی که او علی عظیمه. خب یعنی این و هو العلی العظیم تعلیلیست بر کل، هم بر این قسمت وسع کرسی و السماوات و الارض، و هم تعلیلیست بر کل این آیه و هو العلی العظیم. اصلا این انتهای آیات حالت تعلیلی داره بر کل آیه، که اگه داره میگه که الله لا اله الا هو الحی الحی قیوم، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، شفاعت اینجوری میکنن، نمیدونم ملکیت فلان جوری داره، اینا به خاطر که اوس علی عظیم. و خیلی دقت بکنید به این معنا که این عبارت ها در قرآن ببینید نگفته که او اعلاست مثلا. خب اینجا خیلی عبارت به صورت لطیفی بیان شده، و هو العلی العظیم، یعنی اصلا او علیه، او عظیمه. خب علی عظیم اوست و هو العلی العظیم، تنها علی عظیم اوست. ببینید این تصور باید تدقیق بشه و ترقیق بشه در ذهنهای ما. یک تصور افعل تفضیلی داریم، اینا قبلا هم دست شده ولی یادآوری الان. یه تصور افعل تفضیلی داریم، یعنی خدا بزرگه، اشیاء دیگه هم بزرگن، خدا بزرگتره. خب این تصور افعل تفضیلی تصور باطلیه. اگه از این چیزا هم شنیدید که افعله، اینا افعل تفضیل نیست، افعل تعیینه در مورد خدا. یه موقع دوتا آدم رو داریم با هم دیگه مقایسه میکنیم، اینجا افعل تفضیله. بله مثل همین سبح اسم ربک الاعلا، اینا هم در حقیقت مفصل بحثش، هم بحث اسم و مقایسه اسم هاست نسبت به هم دیگه که اونجا علو و اعلا داره. یه موقع است که نه اصلا بحث هوه اینجاست، هوه. توی اینجاها رابطه رابطه افعل تفضیل نیست اصلا، حتی رقیق تر از این هم نیست، رابطه بگیم مراتبی از مراتب حقه. خب مراتبی از مراتب حق، حالت علت و معلول، خدا علت باشه و سبب باشه برای یک شیء دیگری که ما خیلی اصرار داشتیم این تقطعت بهم الاسباب. این نه اینکه تو قیامت تقطعت، تو قیامت این تقطعش بروز پیدا میکنه. این ما خلاصه این تعبیر رو اگه یادتون باشه زیاد به کار بردیم که مثلا اسباب نه اسماء، اسباب نه اسماء. فضا اسما با اسباب فرق داره. اسباب همون چیزی که تو فلسفه تو قاعده علیت میگن، یعنی علت یک وجود و ذاتی به معلول خودش میدهد، منتها این از مراتبمونه دیگه، رابطش میشه علت و معلول. خب رابطش میشه علت و معلول، فلذا اینجا رقیق شده حالت قبلترش این است که بگیم که این از مراتب اونه، این ذات و وجودش رو به اون داده. این هم نیست. قد میفرمایید اون توحید خالص بحث اسمه که نشون میده این هم نیست. خب الا ابتغاء وجه رب العلا، بله صفت دقیقت وجه. یا اصلا وقتی که بررسی بکنیم اینا معلوم میشه این اعلاش اعلای افعال تفضیلی نیست، چون که افعال ما داریم افعال تعیینه. اینا مثل و من احسن قولا ممن دعا الالله، خب این اینجوری نیست که مثلا و من احسن اینا مثلا کسی که دعا الالله، این مثلا فرض کنید احسنه اونی که دعا الی غیر الله مثلا این حسنه، نه اینجوری نیست. این احسنه اون یکی هم هیچی نیست، مثلا مثل عقبهی مثلا. فلذا این افعال ها خیلی وقت افعال تعیینه، یعنی این حسنه اصلا. تو همین اعلا هم خوب بگردیم معلوم میشه که اینها خلاصه مراتب هم نیستن، بلکه چی هم؟ بلکه اسما هم. اسما یعنی چی؟ یعنی ذات مقابل ندارند، به عبارتی من دون که حساب کنی باطل است. این لب اگر این تو بحث توحید درک بشه، نمیدونم بحث الان سنگین نیست، با من همراهی الان متاسفانه کسی جلو چشم من نیست ببینمش، ببینم بعض چجوریه. خلاصه بحث اینه که سنگین ها، این که خب چند بار عرض کردیم دیگه که ذات مقابل نداره اصلا خدا، اگه مقابلش باطله اصلا، چیزی نداره. علت به معلول خودش وجود نمیدهد، خب ذات نمیدهد. ممکنه چشم احول و دوبین ما اینجوری ببینه که مثلا ما هم یه ذاتی داریم الان، مثلا ذاتمون، مثلا تو فلسفه میگن ذاتمون مثلا یک انسان که حیوانه مثلا ناطق است، مثلا میشه ذات ما، میشه وجود ما. ما وجود نداریم، این نکته مهمیه. ما در قبال هم دیگه ذات داریم، یعنی با این نگاه پایین تر، ولی در مقابل خدا ما ذات نداریم. و این حرف بسیار بسیار مهمیه تو بحث توحیدی و اسماء و اسماء الهی. اینا همه چی اسماء الله به عبارتی. و این است که خلاصه از اول بحث شفاعت اسماء و بحث خلاصه حی قیوم و که حتی گفتیم که این آیه از آیه ولی الله لا اله الا دقیقا هو له الاسماء الحسنا، اونجا این آیه رو داره، ولی اینجا و حی قیوم اومده اسماء ذاتی و فعلی و فلان اینا رو تفکیک کرد. از این جهت یه فضیلتی این آیه بر حتی اون آیه هم داره. شما این آیه چیز رو نگاه بکنید که میخوام بگم هرچی در مقابل او باشه باطل محسوب میشه. شما سوره مبارکه، سوره مبارکه حج رو نگاه بکنید، آیه 330 میشه صفحه 339، صفحه 339، در صفحه 339 دارد که ذالک و من آیه 60 رو نگاه بکنید. استدلال های قرآن در نوع خودش عجیبه دیگه، که ما اصلا با این استدلال ها معمولا همراه نیستیم، همراه نمی کنیم این استدلال ها رو. دارد که ذالک و من عاقب به مثل، بسم الله الرحمن، و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله، کسی که عقوبت بکنه به مثل اون چیزی که عقوبه به خصوص اون آدم متجاوز عقوبتش کرده، عقوبت بکنه ثم بغی علی، باز دوباره اون چیز بکنه، باز دوباره اون ستم بکنه، اینجا دیگه خدا میاد وسط. لینصرنه الله ان الله العفو غفور، خدا میاد نصرت میکنه. حالا چرا خدا میتونه نصرت بکنه؟ ذالک ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. استدلالا رو نگاه بکنی، استدلال خیلی خاصه دیگه، چون که خدا شبو میکنه تو روز، روزو میکنه تو شب. این استدلال برای این است که خدا چی میگیره. و ان الله سمیع بصیر. حالا چرا اینجوریه که خدا این کارا رو میکنه و این قدرت این مدلی رو داره؟ ذالک به ان الله هو الحق. این خیلی حرف مهمیه. به ان الله هو الحق یعنی فقط خدا حقه. فقط و فقط خدا حق یعنی حقیقت داره. حق است یعنی حقیقت داره. و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. اگر در مقابل خدا حساب بکنی قطعا هیچی نیست، این مقابل نداره، پوچه، باطله. و ان الله هو العلی الکبیر، خدا فقط علیه. اگر شما یک علو جای دیگه دیدید بگید مظهر اون علو و شأنی از علو حقه ایراد نداره. یعنی اونجا علو حقه به عبارتی، نه علو یک نفر، اونجا علم حقه، علو حقه که اینجا ظهور کرده. و میشه وجه در حقیقت، میشه آیه، میشه اسم، میشه اینجور عبارت ها. اگر علمی جایی ظهور میکنه همونجا علم حقه، داره قدرتی ظهور میکنه همونجا قدرت حقه. و نه اینکه خدای قدرتی به کسی داده، خدا قدرت به کسی نمیده، چون که کسی نیست که در حقیقت به اون اینو بده. لا این دیگه معنی، پس جمع بندیش بکنم این و هو العلی العظیم رو، که باز دوباره برمیگردم به نقطه راجبه کرسی و اینا خدمتتون عرض میکنم، این نقطه راجبه کرسی اینا مجدد عرض میکنم. خب پس نه اینی که افعل تعیین بخش افعل تفصیل، نه این نه حتی به اینی که مراتب وجود حقه به این معنی که حالت علت و معلوله، بلکه همون چیزی که راجع به اسماء الله میگفتیم، همون اون خصوصه اسماء الله. نکته حالا این نکاتو فهمیدیم، برگردیم این کرسی و عرش یه مقدار دیگه هم با هم دیگه گفتگو بکنیم و انشالله آیه رو به پایان ببریم. ببینید یادتون هست که در سوره مبارکه اعراف آیه 54 میشه صفحه 157، یکی از آیات خلاصه خیلی ویژه در حقیقت قرآنه. ببینید درات که بسم الله الرحمن الرحیم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. ببینید این عبارت که تو عبارات قرآن خیلی هم تکرار شده، اگر محضرتون باشه و این عبارت ها رو خونده باشید در قرآن، این است که خدا انگار به یک نحوه ای از تدریج، لا کاری نداریم این سته ایام چیه، خلق آسمان و زمین میکند، خب یعنی خلق میکند همه عالم رو، بعدش دارد که ثم استوى علی العرش، خب بعد میشینه رو چی؟ میشینه رو تخت. شما اولا به نظر میرسه، یعنی ظاهر کلام اینجوری به نظر میرسه که این عرش دیگه خودش جز آسمان و زمین نیست، خب و انگار عرش موجود بوده، حالا به تعبیری یه عرش موجودیه که خلق آسمان و زمین میکنه، میشینه رو عرش که میخواد تدبیر کنه به عبارتی، که اینم عبارتش در قرآن هست که میشینه رو عرش یدب برول مثلا، تعبیر اینجوری، حالا اگه خواستید مثلا فکر کنم سوره یونس مثلا اینجوری داره، بله سوره مبارکه یونس آیه 3 سوره مبارکه یونس این مدلی داره که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، میشینه که تدبیر کنه به عبارتی. خب انگار این عرشه بوده و این عرش جز خودش خلق السماوات والارض نیست، میشینه انگار مثل یک حالتی که انگار میره تو اون مرتبه، استوى علی العرش یعنی میره مستولی میشه بر اون عرش، شروع میکنه به تدبیر کردن اون چیزی که خلق کرده. پس این عرشه بوده. حالا چرا عرش رو بحث میکنیم؟ به دلیل اینی که نمیخوایم عرش رو مفصلا بحث بکنیم، که حالا عرش اصلا یه جنبه حیاتی داره، یعنی اینا زنده است عرش، برای همین است که پایه های عرش رو آبه، و کان عرش رو علی المایی که تو سوره مبارکه هود فکر میکنم اومده، این که رو آب بنا شده پایه های عرش، این خودش چون از حیات داشتن اون مرتبه داره. من یه عبارتی رو فعلا میگم که بعدا این عبارت تو ذهنتون باشه که من دارم آیاتی رو مرور میکنم، این خصوصی این عبارت تو ذهنتون باشه. ببینید ما راجع به کرسی خیلی بحث نداریم دیگه، اون چیزی که بیشتر بحث داریم راجع به عرش بحث داریم. عرش علم الهی در مرتبه قضاه، نه مراتب علم الهی هم. کرسی همین علم الهی در مرتبه قدره، یعنی باز شده علم الهیه. همش هم مقام تنفیذ، اون مقام مقام رهبریه، اینجایی که میاد باز میشه و قدر پیدا میکنه و اندازه پیدا میکنه تو علم الهی، که برای همین از گره میخوره بحث حفظ و علم کلن، این عنوان وسعه که حالا عرض میکنم خدمتون، مقام تنفیذ و اجرا، یعنی علم اونجایی که باز میشه، قدر مشخص میشه، اندازه معلوم میشه، از اون ناحیه است که خدا میخواد تنفیذ کنه، اجرا کنه، به عبارتی حفظ کنه. برای همین است که پشت سر وسع کرسی و السماوات والارض ولا یعوده حفظهما میاد، کلا پس از این مسئله حفظ میاد، اونجاییست که اندازه ها مشخص شده، قدر شده و رابطه گفتیم کرسی هم با عرش مثل که حلقتن فی فلاتن، این هم همینه که مسئله خلاصه این آیه معروف رو نگاه بکنید که سوره مبارکه هجر آیه 21، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خب یعنی اینجایی که قدر میشه و اندازه ها مشخص میشه که تنزل یافتشه، اینجا همون بخش کرسیه تو علم و خزینهش میشه عرش. حالا یه نکته پرانتزی بگم، این نکته سر جای خودش مهمه در تدبیر کردن خود مسئله تنفیذ و انفاذ و اجرا، مرتبه از مراتب رهبری عرشه، خودش حالت مقید نسبت به مطلقه که خزینش عرشه، اونجاست که مرتبه قضاه. خب اول قدر بعد قضا نیست، نه، مرتبه قضا در علم اوله، بالاتر از مرتبه قدره، اونجاست که تمام شده، اصلا مطلب تمام شده است، قضی الامر الذی فیه تستفتیانه، اونجا تمام، اصلا مطلب تمام شده، اون بخشیه که خزائنه و تمام شده است اونجا. که حالا نکتهش اینه که ببینید رابطه رهبر با مجری در منطق الهی رابطه مطلق و مقیده، یعنی این تنفیذ و اجرای اونه. یه مشکل قانون اساسی ما داریم الان به سر همین بحث، هر چند وقت به چند وقت هم خودش میشون میده، که باید این الگویی باشه که هم در روح وجود داره که مقام تنفیذ و اجرایش جز شؤون خود روحه. خب و توی قانون اساسی هم وجود داره و که رهبر اون حالت عرش میمونه نسبت به مقام تنفیذ اجرا. تنفیذ اجرا همون شأنی از شؤون او محسوب میشه، نه اینکه تنفیذ بکنه صرفا رهبری حکم رئیس قوه مجریه را. دیگر خود قوه مجریه با تفکیکی که با رهبری داره میره کارهای خودش انجام میده و اینا هم ارتباطی به رهبر نداره. خب این یه اشکال قانون اساسیه، رابطه عرش و کرسی اینجوری نیست. همون جایی که مقام قضاه تنزل یافتش و مقید شده، همون میاد تو مقام تنفیذ و اجرا، قدر میشه و اندازه ها افراز میشه و باز میشه اونجا در مرتبه قدر. این نکته مهمه که شما هر چند وقت به چند وقت ما اینو میبینیم دیگه، فرقی هم نداره این دولت یا اون دولت یا چی، رهبر یه چیزی میگه، یعنی مشکل مثلا اشکال اینجوری داره که اجرا به دست یه عده دیگه است، کلا رهبر یه چیزی میگه، انفاذ و اجرا میره یه کار دیگه ای میکنه. همین الان تو همین برجامش هم همینجوریه دیگه، حالا واسید صداش در بیاد معلوم بشه چه چیزایی دادن الان. خب چیزایی دادن که دولت قبلی نداده بود. خب چرا؟ چون که کلن مقام تنفیذ یه مقام مستقلی داره خودش رو مطرح میکنه، حتی به لحاظ قانون اساسی. خب در صورتی که خلاصه مقام تنفیذ یک رقیقه است از مقام عرش به عبارتی، اون مقام اون موقع است که شما با حدیده مواجهید که صدای منو الان دارید، این سکوت مرگبار دارید. شما حالا همین آیه سوره چیزو نگاه بکنید، دارد که ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى على العرش، میشینه رو عرش. خب انگار عرشه بوده، اینجوری نیست که عرش رو هم خلق کرده، آسمان و زمین رو خلق کرده میشینه رو عرش. خب یعنی میشینه که تدبیر بکنه. حالا خب معلومه اون عرش مطلعی بوده که خارج از این آسمان و زمینه و اونجا میشینه که تدبیر کنه. یغش اللیل النهار یطلب حسنا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره. اینا همه اینها مسخرات امرن اون موقع. حالا این امره، این لطیفه قرآنیه که هم امر به معنی فرمانه، چون که فرمان هم از همونجا صادر میشه. خب هم امر در مقابل خلقه که علا له الخلق و الامر، مربوط به همون ملکوتشه. من چون که اینا رو دیگه آیاتشو گفتم دیگه، همینو آیاتشو میدونید دیگه، همون آیه پایانیه سوره مبارکه یاسین که اونجا میگوید چیه؟ میگوید که اذا قضا امرن، میخواد یه امری رو قضا امرن، فانما یقول له کن فیکون، میخواد اون مقام قضا رو بیاره تو این هم، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خب این ملکوت هر شیء، خلاصه معلومه این امر ملکوت شیئه که این میشه خلق، اینم میشه امر، تا خلق زیر مجموعه امره. اونجا در علم الهی معلومه یه چیزی بوده که بهش میگن کن فیکون. خب این همون مقامیه که اگر افراز شده شو در نظر بگیر، مقام کرسیه. خب مقام کرسیه، یعنی حالت انفاضی داره اونجا. برای همین هست که با حفظ میاد که اونجا مقام علمیه. شما، من اینا رو دارم تونتون میگم دیگه، جلسه بعد خیلی به این بحث نپردازید. شما کلمه واسع رو تو قرآن بیشتر با چه کلمه میبینید؟ این معنی داره، واسع علیم، اصلا مخاطر همینه. شما واسع اون علیمه. اونجا خود این عبارت وسعه که در مورد کرسی اومده، در مورد عرش نیومده، با اینکه عرش هم وسعه. خب اینا کلا مقامات علمیه حقه. یعنی مثلا به تشبیه، مثلا باید بگیم آن چی که در شما میگذرد، شما هم بخوای اگه بتونید خلق کنید، یه اجمالی دارید، بعد این اجمال خودتون به تفصیل تبدیل میکنید، حالا اگه بتونید اونو در خارج ایجاد بکنید، این میشه همون مقام خلقیه که ایجاد کردید. ولی در ذهنتون وقتی که میخواید خلق بکنید، یه جا باید قدر شده باشه. این برای همین داریم که این آیه رو، این آیات رو بیارید، نا کل شیئن خلقناه به قدر. خب خلقناه به قدر، آیه رو بیارید. یا اون آیه که میگه که تو عالم خلق اگر مثلا این تو رحم این بزرگ میشه و نمیدونم چی و فلان اینها، این یه جایی دیگه مقداردار شده. خب این برمیگرده داریم و کل شیء عنده عنده به مقدار. اینو این آیه رو بیارید، این آیه رو ما تغییر الارحام نمون. الله یعلم ما تحمل کل انثا و ما تغییر الارحام و ما تزداد. خدا علم داره به ما تحمل کل، هر چی یه انثایی هم میکنه، ما تغییر الارحام و ما تزداد، تو رحم کم میشه زیاد میشه اینا. حالا این علمش خب از طریق خب علمی که تو اند هست، در نزد خودش هست و اونجا مقدارش معلومه، و کل شیء عنده به مقدار. این یعلم ما تحمل کل انسا فلان، مال عالم خلقه. اون اند که هست، تو اون مقام اندش مقدار داره، این همه این همه مشخصه. لذا علمش به همونجا هم تعلق میگیره، و علمش وقتی به اونجا تعلق میگیره، اساسا علمش خلق تعلق میگیره. خب و کل شیء عنده به مقدار، تو مقام اندش مقدار داره همه اینا. نمیدونم این آیات مشخصه چی عرض میکنیم، والله که معلومه. و خلاصه بحث اینه که یه مقام عرش وجود داره، مقام علمی حق در مقام اجماله، خب بالاست که از اون اجمال پدر جد تفصیل ها، اون اجمال معنی ابهام نیست، میاد در مقام تنفیذی که ببینید که عنوان های وسع وقتی پیدا میکنه یعنی این وسع کرسی، یعنی وسع خلاصه سماوات و ارض رو، این معلومه همون مقام علمی است که چسبیده به چی؟ چسبیده به سماوات، یعنی چسبیده به مقام خلق به عبارتی، حالا باید تعبیر ناقصی که چسبیده داره. خب ببینید خلق از سماوات و ارض، بعدش استوا علی العرش هست، منتها استوا علی العرش خوب دقت بکنید به این معنا نیست که عرش خلق نبوده دیگه، یعنی عرش نبوده میشینه، تازه میشینه رو عرش که تدبیر بکنه اینو، اینجوری نیست که خلق از سماوات و الارض و عرش، نه اینجوری نیست، همینی که میگه اینا رو خلق کرد بعد نشست رو عرش، معنی عرش بوده، حالا میشینه اونجا، میشینه رو عرشه که تدبیر بکنه، یعنی از ناحیه عرش استوا علی العرش، معنی عرش مقدمه بر اینا بوده، میشینه اونجا که تدبیر بکنه، یعنی داره بحث تدبیرش میکنه، ولی اون بوده، منتها چرا اونو نمیگه به این صورت میگه؟ چون که اونو باید بگه خلق کرده، اون خلق نیست، خب خلق نیست اون دیگه، اون یه چیز غیر خلقیه، مقام اندیه پیش خودشه، مقام علمیه به عبارتی، مقام دفعیه، مقام خلقی و تدریجی و فلان اصلا توی این مقوله نیست، مقام امره که بشود هم علا له الخلق والامر، هم خلق با او هم امر، که این با این لطیفه هم امر میخوره به فرمان، چون که فرمان هم از همونجا میاد، هم امر میخوره به اینی که امرم من اندنا، یعنی میخوره به اون عالمی که ملکوت شیعه، و اینها مقامات علمی حق به عبارتی. حالا من نمیخوام اینا رو با اصطلاحات عرفانی های میکنم، گرچه عرفان هم خودش از اینا کمک گرفته به عنوان تعین اول و تعین ثانی، که مقامات علمی خدا دقیقا یه جایی هست که باز میشه و مشخص میشه و قدر پیدا میکنه و شیئی میشه در مقام علمی که بهش میشه گفت خلاصه مقام کنفیکونه، خب مقام خلق فی ستت ایام فلان اینا نیست، اونجا مقام کنفیکونه و باز شده است و قدر پیدا کردنه، و این مقام هم علمیه هم مقامیست که چسبیده مقام انفاذ و اجرا، یعنی میخواد تنفیذ و تدبیر از اونجا اتفاق بیفته، برای همین است که تو همین آیه چیز هست که وسعت کل شیء رحمتا و علما، این کنسول انبیا اینو آیشو بذارید جدارت، که یعنی هم علمن هم رحمتن، این خیلی عبارت مهمیه، نشون میده هم یه مقام علمیه اونجا که عنوان وسع میاد توش، که وسعت کل شیء رحمتن، یعنی تو وسعت در بر گرفتی، تو دیگه این در بر گرفتی رو ما در قالب اسماء داریم همیشه میبینیم دیگه، در بر گرفتی همه چیز رو، هم علمن، خب یعنی در نشون میده این مقام واسع و علیم، هم رحمتن، رحمتن یعنی همون جاییست که میخواد دقیقا تنفیذ بشه، اجرا بشه، اجرا بر اساس رحمت، هم علمن هم رحمتن، وسعت کل شیء رحمتن و علمن، اینم خلاصه اینی که عنوان کرسی عنوانیست مربوط به عالم قدر که تمام این آسمان و زمین رو گرفته و مشخصه و مقام تنفیذی اجراییه، و در مقابل عرش که یک مقام بازم علمیه، منتها مقام قدری نیست، مقام به عبارتی علم حق در مرتبه قضا خب تقدیر کردن برای انسان مذموم است. نه اون میگه فقط لا کیف قدر اون چه ما نظر سو ما عبس و بسر اونو حالا آزا سحر و یوسر آخرش میخوره به این دیگه نهایه. همین این اتفاقا اینی که واسه اگه میگید با حکیم هم آمده است، گرچه خب بیشتر با علی، غیری که مقام علم رو نشون میده مقام حکمت و نظارت بر عمل رو نشون میده. چون حکمت اون مقامی است که اسمی است که نظارت بر عمل داره. خب مثل همین وسعت کل شیء رحمتا و علما. خب خلاصه این که در روایت گفتن که خلاصه پیغمبر گفتن به هیچ نبی اینو ندادن، این آیه رو با این تفصیلی که شما تیکه به تیکه آیه دیدید هر قسمتیش اصلا آیه خیلی واو نداره. آیه رو دقت بکنه، آیه آیه الکرسی رو هر تیکه تیکش اومده یه تیکه دیگه رو توضیح بده و تکمیل میکنه. آیه رو نگاه بکنید، دارد که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی واو نداره، لا تأخد و سنتون ولا نوم، بازور واو نداره، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض نداره، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه نداره، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، این تیکه است نداره بازور واو، وسع کرسی و السماوات و الارض و لا یعوده حفظهما نداره، و هو العلی العظیم، در حالی که او علی عظیمه که تعلیل کله. این آیه واقعا مینیاتوری معلومه، شما هر تیکه اومده یه تیکه قبل رو داره که حالا یه توضیح شما عرض کردم مجدد تکرار کنم، هر تیکه اومده یه تیکه قبل رو داره تکمیل میکنه، تصحیح میکنه، رابطش رو بیان میکنه، و این آخرش هم که و عنوان وسع کرسی و السماوات و الارض که مقام تنفیذی اجرایی خود خودش هم یه الگوییست، به این حرف مهمیه، یه الگوییست برای مدیریت. ما نمیتونیم مقام عرش از مقام کرسی جدا بدانیم، اون قدر شده و مقدار شده و این چیزهای همون مقام عرشه، به عبارتی به حالت مقید شده همون مطلقه. و اگر هر جایی این اتفاق بیفته که شما مدیریت و رهبری رو از مقام انفاذ و اجرا جدا بدانید و اینها تبدیل میشه به همین اتفاقاتی که ما الان داریم دیگه، که واقعا میبینید یه عقلی میخواد اساسا حتی رابطه های بین مجلس دولت هم همینجوری، یه عقلی میخواد فکر بکنه، یه عقلی میخواد عمل بکنه، اصلا خیلی معنی نداره چی چیزی. و این همون اشکالات و حکمرانی ماست در مرتبه چیز که نمیایم الگوی روح و بدن، الگوی عرش و کرسی، این الگوها رو نمیایم مراعات کنیم. و همین است که شما میگن آقا مثلا مجلس بشینه فکر بکنه، طرح بده، قانون بنویسه، دولت برود از روش، یعنی عقلی فکر بکنه، یه جایی مثلا بره این دوتا جا هم تفکیکن از هم دیگه طبق اصل تفکیک قوا. خب طبق اصل تفکیک قوا این دوتا هم از هم دیگه جدان، اون فکر میکنه ریل گذاری رو کنه. بعد خب امام یوه وارد میشن اینجا، میگن مجلس در رأس امور است، یعنی چون که عقله باید بالاتر باشه دیگه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اون موقع اتفاق به این صورتش نیست که در اینا قوای در عرض هم دیگر نمیشه عقل در عرض باشه، عقل باید هم چی بکنه و هم در حالت انفاذ و اجرا قرار بگیره، یه مرتبه بیاد پایین تر در مرتبه انفاذ و اجرا قرار بگیره. خب اینا هم مشکلاتیه دیگه، از بحثایی که خیلی وقتا میبینیم یه دولتی میاد بیرون فکر میکنیم صرفا بله همین جوریه. حالا شما خیلی صریح گفتید، یه ما صریح معمولا نمیگیم بله، اصلا معنی نداره که حقیقت باید قوه مجریه شأنی از شؤون عرش باشه به عبارتی. مردم سالار یک مدلی تعریف کردیم که حتی دیگه هم مردم میرن به مجلس رأی میدن، هم مردم میرن به ریاست جمهوری رأی میدن. خیلی بامزه‌اش اینجوریه. و این دوتا رو دوتا قوای منفک میکنن از هم دیگه، دوتا قوای در عرض تولید میکنن به این سطح. بعدش چون اصلا هیچ منطق اوغلایی درست نیست این حالت، در رابطش هم تازه با رهبر جدا میکنن به عبارتی. حالا دیگه انشالله اینا باشه. مثلا الان خود آقا چون رئیس جمهور بودن و این اشکالات اینجوری میدانن، به مجلس هی مرتب تذکر میدن آقا مثلا طرح نده، بذار دولت لایحه بده. خب یعنی تو بی خیال دیگه. این میشه تازه رابطه دولت و مجلس. همه اینها با مقام بالاتر، مقام ولی باشه، اون خودش یه موزل چیزیه. یعنی الان آقا